لهم قلوب لا يفقهون بها، اینا یه دلایی دارن که نمیفهمن،
اینا یه دلایی دارن که نمیفهمن.
این فهمو گذاشته به کنار دل، بعد فقط این دل خرابه که نمیذاره بفهمه.
وقتی عشق میاد وسط، دلدادگی میاد وسط تو دینداری ما، همه چیز در دینداری نشاط میاره.
عاقل در معنای دقیقش یعنی عاشق، عاشق در معنای صحیحش یعنی عاقل.
اول باید دل را بیفته. دل که را افتاد اصلا دیگه کار بدنی خستگی نداره، شب و روز نداره، هم قدرت پیدا میکنه. راهش هم چیه؟ راهش این است انسان اول شک و تردیداشو بذاره کنار، قدرت عاشقی پیدا بکنه، معشوقشو امتحان نکنه، را بیفته بره مثل امام حسین، مثل اصحاب امام حسین که اصلا از امام حسین هیچی نپرسیدن. وقتی امام حسین بهشون گفت پاشید برید، اونایی که عاشق نبودن همه رفتن، فقط عاشقا موندن.
تو چرا از وافله عشق جا موندی؟
راه گم کردم امام حسین.
راه بلدی چون تو که راه را گم کند، نابلدم را چه گناه؟
راه را بسته بودم، از بیراهی رفتم، هرچی تاختم مقصد رو نیافتم. وقتی به لیلما رسیدم خوشید بر نیزه بود.
شرط عشق جانون است، ما که ماندیم مجنون نبودیم.
اگر یک کمی دل رو از علاقه های بد و کم ارزش نسبت به علاقه های با ارزش نگه داریم، عاشقی فوران میکنه از قلب انسان.
یه موقع هستش که میگن آقا قرآن رو شما بخونید، این آثار رو داره. بعضیا مثلا در کیفشون قرآن دارن، میگه اینو من میخونیم که مثلا سالم باشیم، اینو میخونیم که مسافرت میریم اینطوری اتفاق بدی نیفته، اینو میخونیم که موفق بشیم، این سوره ها رو میخونیم که مثلا بتونیم به فلان خواستمون برسیم. پس این در واقع از قرآن استفاده چی میخواد بکنه؟ مثل یه کار تجاری هستش. قرآن رو بخونیم که خواسته جمادیمون پولمون زیاد بشه، یا خواسته نباتیمون مثلا سلامتی خدا به ما بده، شفا پیدا بکنیم، مریض نشیم، یا خواسته حیوانیمون که مثلا فرض فرمایید مقاممون، شغلمون، ازدواجمون، نمیدونم بچه داریمون، مسائل اینجوری، مسائل حیوانی، یا در نهایت مسائل فکری. انسان گاهی وقتا با قرآن ارتباط برقرار میکنه برای اینکه اطلاعاتش رو زیاد بکنه. 40 سال، 50 سال، 60 سال، گاهی وقتا که انسان تا آخر عمر تخصصش در لفظ، با لفظ سر و کار داره. گاهی وقتا انسان بالاتر میاد، وقت بیشتری میگذاره در معنی کار میکنه، عرض کنم خدمتشون، ترجمهشون، تفسیر، چه اینها رو بفهمه. میبینیم مثلا 20 جلد، 30 جلد، 50 جلد، 10 دوره، 20 دوره شخص تفسیر میخونه. یه مسئله است. یه مسئله این هستش
که انسان با قرآن رابطه عاشقانه برقرار میکنه.
یعنی شما وقتی که یه نفر رو خیلی دوستش دارید، این رو شاید بسیار تجربه کردید، یه نفر رو که خیلی دوستش دارید، علاقه دارید بهش، پدرتون هست، مادرتون هست، همسرتون هست، استادتون هست، عرض کنم خدمتتون که هر کسی که بهش علاقه دارید، ببینید که مثلا یه نامه به شما داده، یه اس ام اس به قول امروزی‌ها، یه پیام کوتاه برای شما فرستاده، اصلا یک اشتیاقی دارید که اونو بخونید، و خوندن اون با خوندن بقیه چیزها فرق میکنه. یه نامه از کسی که خیلی عزیزه برای شما به دست شما میرسه، یه هدیه یا یک چیزی از دست او به شما که میرسه، شما میبینید که برخورد شما، ارتباط شما، اون خوندن اون نامه، دل وسط کار هست. یعنی شما با دلتون اون نامه رو نگاه میکنید و میخونید. موقعی که دل باز میشه، فهم انسان خیلی بالا میره. یه موقع است انسان فقط میخواد با فعالیت عقلانی قرآن رو بفهمه، زور بزنه سر نماز، ذهنش رو نگه داره. این کسی که ذهن داره فرار میکنه، هی داره زحمت میکشه این ذهن رو نگه داره که حضور قلبش رو حفظ بکنه، بعدم که هی زحمت میکشه، تلاش میکنه که این ذهن رو نگه داره برای حضور قلب، آخر نماز میفهمه که یه جا، دو جا، 10 جا ذهنش چی شده؟ پرواز کرده، رفته. یکی از بزرگا میگه که من به مرحوم آسد هاشم حداد گفتم که من گفت شما چجوری نماز میخونید؟ گفتم من در نماز به معانی نماز فکر میکنم، به اون چیزی که دارم میخونم فکر میکنم. گفت پس تو کی نماز میخونی اگه مشغول فکر کردن است؟ انسان وقتی که با یک کسی که صمیمیت داره، رابطه عاشقانه داره، دیگه فکر نمیکنه. وقتی که دل میاد وسط، تو زور زدنی دیگه نداری، چون با عزیزترین کست، با کسی که برای تو محبوبه، معشوق داری حرف میزنی. شما تا باور شده این همه حرف انسان با پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، دوستش میزنه، با شریکش میزنه، با مردم میزنه، تا حالا شده ما بر برخورده با بقیه این مشکل فرار ذهن رو داشته باشیم؟ نه. یعنی اینجوری نیست من دارم وقتی با یه کسی حرف میزنم بهشم علاقه دارم، هی ذهنم بپره بره یه جایی، بعد بخوام زور بزنم خودمو برگردونم اینجا.
چجوری هستیم ما در برخورده با حق تعالی، در برخورده با خدا، در برخورده با قرآن کریم ضعیف هستیم؟
خب بله، ماها یا تو لفظ گیر کردیم، خیلی ها که اصلا لفظ هم بلد نیستن، یعنی نه ادبیات عرب بلدن متاسفانه، یعنی نرفتن زبان معشوقشون رو یاد بگیرن، خدا براشون انقدر قیمتی نبوده که وقت بذارن با زبان محبوب و معشوق آشنا بشن. شما هیچ زبانی، نه فارسی که نزدیکترین زبان به عربی است، و نه هیچ زبان دیگری، نمیتونه نکات لطیف، ظریف، اون چیزی که شایسته دل انسان هست به غیر از عربی بیان بکنه. هیچ زبانی به اندازه عربی عقل انسان رو نمیتونه پرورش بده. اصلا قرآن میفهمه انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما عربی فرستادیم که شما عقلتون کامل بشه، بتونید خوب تعقل کنید، خوب فکر کنید. همه زبانها کار خداست. اون موسیقی الهی قرآن که انقدر حیرت انگیز هستش که بیشترین حجم شادی و آرامش و انبساط و نشاط و بهجت و سرور رو در انسان ایجاد میکنه، این فقط زمان گیر ما میاد که ما دلمون هم فعال شده باشه. اگر دل فعال نشده باشه، شما وقتی که قرائت قرآن میکنید یا لفظ رو نمیفهمید اصلا، به موقع ممکنه کسی اصلا خدای نکرده نعوذ بالله نباشه کسی که قرآن رو نفهمه، تو این نقص بزرگ آخرتی هم هست. وقتی کسی قرآن رو باش انس نداشته باشه، نفهمدش، این تو آخرت خیلی گرفتاری داره، از شب اول قبل به بعد خیلی گرفتاری داره. یا اینکه حالا میفهمه لفظ رو، وقت گذاشته لفظ رو خوب یاد گرفته، واژه های قرآنی رو خوب یاد گرفته، ارتباطات آیات رو یاد گرفته، ترجمه آیات رو یاد گرفته، ولی در حد فهم و یادگیری و کارهای علمی و کارهای منطقی و کارهایی که در همین هست، یعنی با عقل با قرآن ارتباط برقرار میکنه. خب این چی نصیبش میشه از قرآن؟ معلومات، معارف نصیبش میشه. اما این هیچ وقت با قرآن خوندن شاد نمیشه. چه بسیار کسانی که عالم به قرآن هستن اما شاد نمیشن، چه بسیار کسانی که حافظ کل قرآن هستن اما قرآن مستشون نمیکنه. یعنی قرآن نمیتونه اونها رو از عصبی شدن، پرخاشگر شدن، حساس و زودرنج بودن، از حسادت و تکبر نجات بده. چرا؟ چون این برخوردش برخورد علمیه با قرآن. دل وقتی آمد، تزکیه، پاکی، کمال میاد وسط. آدم دلتنگ نماز بشه، این کجا؟ دلمون تاوال تنگ شده برای نماز؟ تاوال شده ما لحظه شماری بکنیم که اذان میرسه؟ شما تا حالا شده یک کسی دوست داشته باشید زیاد شده، ما یک کسی یا کسایی رو دوست داریم، لحظه شماری میکنیم ببینیمشون، اگر نتونیم ببینیم دیر بشه، تأخیر بیفته ناراحت میشیم. خب بخش انسانی زمانی فعاله که انسان اشتیاق به وقت نماز داره، اشتیاق مسجد داره. در روایت داریم المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مؤمن در مسجد مثل ماهی در آبه. ببین تو حرم چه احساسی داری؟ در مسجد احساست چجوریه؟ میفهمی که با جون خودت چه کردی تا الان؟ اگر این احساس هست برات، مبارکت باشه، درود بر تو. و اگر این احساس نیست، باید شیطان و ناامیدی و خودکمبینی رو کنار بذاریم، قیمت خودمون رو بشناسیم، با اشتیاق خودمون رو برسونیم به این مستی. صدقه دادن. شما صدقه الان نگاه بکنید، یک کسی که یک کسی براش عزیزه، وقتی میخواد براش خرج کنه، عاشقانه دست میکنه توی جیبش خرج میکنه، اما وقتی که مجبوره یه جور دیگه است. خیلی فرق هست بین کسی که وقتی یه فقیر رو میبینه شاد میشه، وقتی یه کسی در خونش رو میزنه به انبساط میاد، وقتی چشمش به یه فقیر میخوره خوشحاله، وقتی دست تو جیبش میکنه که کمک بکنه به فقیری، به یتیمی، در راه خدا میخواد هزینه بکنه، عاشقانه هزینه میکنه. مثل کسی که با یکی از عزیزاش، حالا هر کس میخواد باشه، رفته بیرون، حالا میخواد هزینه کنه، همش اشتیاق داره این پولا رو خرج بکنه، به بهانه میخواد یه جوری پول هزینه بکنه، تا اینکه انسان دستش هی بلرزه. هی بگه دنبال پول خورد پیدا بکنم. ببخشید پول خورد نداشته، بگه باید ببین پول خورد حتما بده. واقعا ما با نامزدمون، با نمیدونم زنمون، با شوهرمون، با پدر مادر، با خواهر برادر، با عزیزترین کسا اینجوری هزینه میکنیم؟ به قول حضرت فرمود وقتی انسان دستشو میکنه توی جیبش 70 تا شیطونک میچسه به دستش، یعنی 70 نوع دلشوره ترس کم نیاری. یا کسایی که در راه خدا انفاق میکنن مسئلهشون مثل دانه ای هست که 7 سنبله میده و در هر سنبله 100 تا دانه هستش، میشه 700 برابر. آقا تجارته. ائمه به ما یاد دادن، گفتن شما هر وقت تو مسائل اقتصادی تو زندگی کم آوردید، اقتصادی میخواید فکر کنید دیگه ها، عاشقانه نه ها، اقتصادی عاقلانه هزینه کنید، من صدها برابر بهتون برمیگردم. عاشق هم این کارو میتونه کنه. ما عاشقایی داریم ممکنه عاشق بی پولی باشه، ها عاشق است اما وضع اقتصادیش هم خوب نباشه، رکود اقتصادی داشته باشه، میگه خب حالا اگه قراره من بذارم پولمو یه جا رشد بکنه، ماده پول قرآن میفهمه ماده قوام شماست، بالاخره عقل میگه یه جای سرمایه گذاری کنیم که سود بیشتری داشته باشه، سود اقتصادی بیشتری داشته باشه. خب کجا سرمایه گذاری کنیم که به ما برکت بیشتری برسه؟ عرض کردم یه آقای سالی 1 میلیارد تومان انفاق میکرد. پیش گفتم چجوری میتونی اینقدر انفاق کنی؟ گفت من به خدا گفتم خدایا هر چی بدی نصف، الان سالی 2 میلیارد گیرم میاد، 1 میلیاردش رو میدم برای خودش، خدا داره به من میده دیگه. این سر جای خودش این ارزش ها. اما این کجا که انسان پول خرج میکنه برای محبوب خودش، برای معشوق خودش و جز محبوب و معشوق هیچی نمیخواد، هزینه میکنه امام زمان در رو باز کنه روش، هزینه میکنه فاطمه زهرا در رو باز کنه روش، نمیگه این پولو من میدم یه پول بیشتری گیرم بیاد، حتما گیرش هم میاد، ولی اصلا این به اون نیت نمیکنه، این اصلا برای برکت کار نمیکنه، این میگه من میپردازم که خدا رو شکار کنم، من میپردازم امیرالمومنین رو شکار کنم، من میپردازم امام زمان رو شکارش کنم. خیلی این دوتا مقوله با هم دیگه فرق داره. پس وقتی عشق میاد وسط، دلدادگی میاد وسط تو دینداری ما، همه چیز در دینداری نشاط میاره، شادی میاره. اصلا شما یک دینداری با نشاط، یک دینداری شاد، یک دینداری پر امید، یک دینداری که همه چیز شما رو آرام میکنه. ما شکارچی آسمون نیستیم متاسفانه، ما شکارچی جیفه دنیاییم، برای همینم میگیم تو ایران کم گیر میاد این چیزایی که ما میخوایم، اینجاها نیست، تو تهران تو قم گیر نمیاریم، لذا باید بریم ماهواره بخریم، شاید گر میسر نیست بر من کام او، عشق بازی میکنم با نام او، برم فیلمای خارجی میشینم نگاه کنم، ماهواره بگیرم بیام نگاه کنم، اگه میرم تو اینترنت برم یه جاهایی که منو یاد کمال خودم، حقیقت خودم، باطن خودم، معشوق حقیقی خودم، یعنی فرهنگ کفار بیاندازه، اینجوری آروم میشم. خیلی فرق هست. اون کسی که اون فرهنگو داره اونجا، 10,000 کانال ماهواره براش فراهم هست، اصلا یک لحظه به خودش اجازه نمیده، یعنی خودش حیف میدونه خودش رو که بخواد آلوده بکنه، یک کسی که اینجا دنبال میگرده که بره یه جوری راه پیدا بکنه. خیلی این دوتا آدم با هم فرق میکنن. امام مجتبی چی فرمودن تو حدیث مفصلی که خوندیم؟ فرمودن که شما باید برای خانواده آسمانیتون بیشتر از خانواده زمینیتون سرمایه گذاری کنید، پدر مادر آسمانیتون رو بیشتر از پدر مادر زمینیتون دوست داشته باشید. اگه زمینیش ملامت نداره، آسمانیش که دیگه چه ملامتی داره؟ یعنی من از دنیایی ها بترسم که چون عاشق امام حسینم؟ بله، خیلی ها با محاسبات مادی و دو تا چهار تاهای روزانه زندگی، دو تا چهار تاهای دنیایی، دلدادگی و عاشقی برای اهل بیت رو نمیفهمنش. خب من چیکار دارم اونا نمیفهمن؟ اونا نمیفهمن. من اصلا تو دلدادگی برای معشوقم کاری ندارم، کسی منو تایید میکنه یا تایید نمیکنه. من عاشق خدا هم، عاشق اهل بیت هم، عاشق خانواده آسمانی هم، تموم شد. منم و اونا دیگه. فمعکم معکم لا مع غیرکم. من فقط شما رو میخوام، شما هیچ کس دیگه غیر از شما رو نمیخوام. هیچ کس دیگر، اصلا دلم کس دیگه جز شما نمیپذیره، اصلا دلم نمیپذیره کسی رو. من کاری ندارم کسی تاییدم میکنه تاییدم نمیکنه، من عاقل میدونه، من با ارزیابی دیگران کاری ندارم اصلا. به جای اینکه هی بدنمون رو به قول امام جواد خسته بکنیم توی اعمال ظاهری، باید اول کجا رو را بندازیم؟ دلمون رو را بندازیم. اول باید دل را بیفته. دل که را افتاد، اصلا دیگه کار بدنی خستگی نداره، شب و روز نداره، آدم قدرت پیدا میکنه. راهش هم چیه؟ راهش هم الحمدلله ما در همین دوره خانواده آسمانی از اول راهشو منطقی طی کردیم. راهش این است انسان اول شک و تردیداشو بذاره کنار، قدرت عاشقی پیدا بکنه، معشوقشو امتحان نکنه، راه بیفته بره مثل امام حسین، مثل اصحاب امام حسین که اصلا از امام حسین هیچی نپرسیدن. وقتی امام حسین بهشون گفت پاشید برید، اونایی که عاشق نبودن همه رفتن، فقط عاشقا موندن. اول تردیدها باید از بین بره، اول شکها باید از بین بره، اول باید عقل من قانع بشه. پس کار علمی میخواد، کار عقلانی میخواد. اینجاست که استاد، کتاب، فلسفه، بحثای کلامی و اعتقادی به کمک انسان میان. تردید داری، شک داری، اول دلتو باید شکشو برطرف کنید، و الا آدم یه کسی رو که نسبت به شک داره اصلا نمیتونه باش رابطه عاشقانه برقرار کنه. شما به محض اینکه تردید کردی تو معشوقت، راه کاملا بسته میشه. خدا کسی نیست که بخوای تو امتحانش بکنی. اهل بیت علیهم السلام اینجوری نیستن که تو بخوای امتحانشون کنی، من برم جلو ببینم یه حال میدن یا نمیدن، بعد حالا یواش یواش. نه، پس معرفت، 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 معرفت بنیاد یک عشق پایداره. اگر معرفت رو پیدا نکنیم، اگر تردید داشته باشیم، سوال داشته باشیم، شبهه داشته باشیم، اصلا به دل نمیرسه هیچ وقت. دل هیچ وقت راه نمیفته. برای همینم که تو برنامه ریزیه که من برای عزیزان میکنم سیر مطالعاتی گذاشتیم، که شما باید حتما این سیر مطالعاتی رو بگذرونید که شبهاتتون برطرف شه. این کتابا رو باید بخونید که شبهاتتون برطرف بشه. اگه تردید داشته باشید، هی براتون معشوق بره زیر سوال، شما اصلا نمیتونی با یه همچین معشوقی عاشقانه رابطه برقرار بکنی. شما به محض اینکه تردید کردی تو معشوقت، راه کاملا بسته میشه.